بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. مطلبی که در مقدمه این بحث اخلاقی مناسب به نظر می رسد که یادآوری بشود این است که اهمیت خودسازی و به خود رسیدن و مسائل مربوط به تربیت خود را تعقیب کردن از نظر عقل و نقل کاملا مشخص است. چه این که اگر انسان همه چیز بداند ولی اونچه که مربوط به تربیت خودش هست نداند یا بداند و به کار نگیرد ضرر کرده. اگر انسان از علوم مختلف با خبر باشه، در رشته‌های مختلف دستی داشته باشه و از دانش‌های گوناگون بهره گرفته باشه، ولی از دانشی که در ارتباط با رشد خودش، تربیت خودش، تکامل خودش هست برخوردار نباشه، یا برخوردار باشه ولی به کار نگیرد، همش در نهایت پوچ میشه. زمین شناس باشه، از فلکیات و ستاره شناسی و هیئت اطلاعاتی داشته باشد، در رشته های مختلف علوم آگاهی هایی داشته باشد، اما آنچه که در ارتباط با اینه که خودش چه بکند که رستگار باشد، خیر واقعی به او برسد، در این جهت نداند یا بداند و کار نکند ضرر کرده و در حقیقت از خودش فراموش کرده، از خودش یادش رفته و از نظر عقلی مشخص است که یک همچه حالتی، یک همچه وضعیتی به ضرر انسانه. از نظر نقل و وحی هم که الا ماشاءالله تذکراتی که در این مورد داده شده، یکیش این آیه شریف است که می فرماید که مثل اونها نباشید که خدا رو فراموش کردن، که وقتی خدا را فراموش میکنن خدا چه میکند؟ فانساهم انفسهم. در سوره مبارکه 8 هست. وقتی که افرادی خدا را فراموش میکنن که این جرم بسیاری است، این زیان فوق العاده است، کسی خدا رو فراموش کنه، زمینه همه انحراف ها برای او هست. کسی که فراموش کند خدا را، خدا نمی فرماید ما اگر ثروتی بهش دادیم می گیریم، اگر قدرتی بهش دادیم میگیریم، اگر شهرتی براش میسر شده سلب میکنیم، اگر امکاناتی در اختیارش هست امکاناتشو از او میگیریم. خیر، بلکه اون کسانی که خدا را فراموش میکنن، خدا میفرماید ما کاری میکنیم که اینها از خودشون فراموش کنن. این خیلی مسئله است. و این آیه شریفه که عرض کردم در سوره مبارکه حشر هست و آیه هم از ابتداش این چنینه که آیه 19 سوره حشر: ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. اونهایی که این جرم بزرگ را مرتکب می شوند که فراموشی از خداست، ما که خدا هستیم جریمه شون رو چی قرار می دیم؟ جریمه شون این می شه که اینها از خودشون یادشون بره، یعنی به این فکر نباشن که من چه باید بکنم، سعادتم در چیه، رشدم در چیه. این آیه شریفه نشان می‌دهد که بسیار بسیار مهم است مسئله رسیدگی به خود. و باز در قرآن کریم که این صحبت مکرر شده است، در ضمن اون چی که بنده گاهی صحبت می‌کردم که هیچ جای قرآن در ارتباط با مسئله اینقدر قسم یاد نشده که در ارتباط با مسئله خودسازی و اهمیت خودسازی و تزکیه نفس و مسائل اخلاقی اهتمام داده شده. سوره مبارکه شمس، اگر قسمهایی که در این سوره آمده است، بعد فرموده است قد افلح من زکاها بشمریم، مکرراتش رو حذف کنیم میشود 9 تا قسم، با مکرراتش میشود 11 تا قسم. خیلی عجیب است 11 قسم یاد شده. اون وقت که به خود ذات مقدس حضرت حق سوگند یاد شده است و به موجودات عظیم خلقت سوگند یاد شده، آیات اینجوریست که و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طهاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. هر جا قرآن مطلب مهمی را بیان فرموده، 1 قسم یاد کرده، 2 قسم یاد کرده، 3 قسم یاد کرده، 11 تا قسم. اون وقت اعلام فرموده رستگار کسیست که به خودش برسه، رذایلش را از خودش دور کنه، کسب فضائل کنه، رشد و نمو پیدا کنه. پس مسئله خیلی مهمه، از هر چیز برای انسان ضرورتش بیشتر است که از خودسازی نفلت نداشته باشه. و نتیجتاً بحث های اخلاقی که می شود در این جهته که چه بکنه انسان که پیش برود. از اون طرف با توجه به این که ما هم ظرفیت بسیار عظیمی داریم، استعدادی که خداوند به ما داده است در جهت این خودسازی و رشد و کمال و هدفی که در خلقتمون هست خیلی فوق‌العاده است. این آیه شریفه‌ای که در نظر همه عزیزان هست لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین اندازه‌گیری انسان رو ما اندازه‌گیری کردیم. من گاهی به ذهنم اینجور آمده و عرض کردم، گفتم این موجودات کوچکی که به نظر ما ناچیز است در خلقت، اینها رو وقتی یک تدبر درشون بکنیم میبینیم چقدر درش اسرار نهفته است و دارای استعدادی است که میشود شکوفا بشه. موجودات کوچک خلقت، موجودات کوچک نه از نظر اندازه، از نظر اندازه گیری هایی که داریم، مثلا یک دانه گندم، یک دانه سیب. این دانه سیب یه دانه است که جز حبوبات و دانه ها، این دانه سیب این قدرش استعداد هست که اگر چنانچه بذر بشه، شرایط رشدش به وجود بیاد، آفتاب به موقع تابیده بشه، باران به موقع و آب به او برسه، شرایط رشدش تحقق پیدا کند، این دانه سیب ریشه می شود، ساقه می شود، درخت می شود، شاخه می شود، سیب ها می شود، رنگ و بوی و طعم و خاصیت و همه اینا در ارتباط با این دانه کوچک خلقته. انسانی که خدا فرموده فی احسن تقویم، در بهترین اندازه گیری ما این انسان را اندازه گیری کردیم، این چقدر توان درش هست، این چقدر استعداد درش هست که اگر شرایط رشدش به وجود بیاد چی خواهد شد. حالا همین دانه که گفتم اگر شرایط رشدش به وجود نیاد، یه گوشه کنار گذاشته بشه، توی پارچه پیچیده بشه، خیلی هم به ظاهر بهش احترام بشه، در یک صندوق چنین و چنانی هم گذاشته بشه، این دانه هیچ وقت درخت نمیشه و هیچ وقت میوه نمیده، شرایط خاصی داره. انسان هم همینطور. پس با توجه به عرض اولم زمیمه کنیم این مطلبی که باز مقدمتا دارم عرض بکنم که چی؟ که خیلی انسان مستعد است، فی احسن تقویم آفریده شده. و هدفش چیه؟ هدفش اینه که اونچنان بشود که من خدا چشم بینای او بشم، من خدا دست توانای او بشم، من خدا زبان گویای او بشم. حدیث قرب نوافل، هدفم اینه. هدف این است که قلبش منور بشود به نور معرفت پروردگار و بشود از کسانی که مشعلی است در جهت هدایت. هدف هم هدفی است مهم. حالا هدف چیز بد نیست، یکی دو تا عبارت از نهج البلاغه شریف براتون عرض کنم که هدف چیز. هدف اینه که انسان، اگر اینجا هدف این بوده که دیگه اینا از باب توضیحات حرف است که با عذرخواهی دارم عرض بکنم، یک مقدار بیشتر بخوره انسان، یک مقدار بیشتر بپوشه انسان، یک مقدار بیشتر اشباع غرایز بکند انسان و هاکذا، این که حیوانات که از انسان جلون که بیشتر میتوانند بخورند، بیشتر میتوانند چنین کنند، چنان کنند و هاکذا. این که میشود یک زندگی حیوانی، هدف اینه که با خدا مربوط بشه، به قرب الهی برسد. هدف یه هدف بسیار مهمی است. وقت راهش چیه؟ راهش این بررسی اخلاقی است، راهش مسئله اخلاق است و تزکیه نفس. چه باید بشود انسان؟ آقا هست همین چی میفهمن؟ باید انسان بشه از اولیاء الله. این استعداد درش هست که بشه از اولیاء خدا. اون وقت اولیاء خدا کیا هستن؟ ان اولیاء الله هم الذین نظروا الى باطن الدنیا اذا نظر الناس الى ظاهرها. این هدف رو اشاره میخوام کرده باشم که اون وقت انشاءالله صحبت هامون نده که راه رسیدن به این هدف چیه، چیکار باید بکنیم. ان اولیاء الله هم الذین نظروا الى باطن الدنیا اذا نظر الناس الى ظاهرها و اشتغلوا بعاجلها اذا اشتغل الناس بعاجلها. اون وقتی که مردم اشتغال پیدا میکنن به اموری سرگرم میشون که زود گذر است، او متوجه است به نهایت کار. فاماتوا منها ما خشوا ان یمیتهم، اونچه که میترسیدن که بمیراندشون و از سعادت دورشون بدارد، در مقام این برآمدن که اونها را بمیرانند. فاماتوا منها ما خشوا ان یمیتهم و ترکوا منها ما علموا انه سیترکهم. این اولیاء خدا اون چرا که میدانند که به زودی رها خواهند کرد و به عالم آخرت خواهند رفت رها میکنند، قبل از این که چنین بشود و این پیش آمد براشون به وجود بیاد. و رأوا استکثار غیرهم منها استقلالا و درتهم لها فوتا، اون چی که دیگران ارزش براش قائل هستن نزد اولیاء خدا ارزشی برای اونها نیست که همه شئون دنیوی است، و اون چرا که اونها موجب درک و رسیدن به چیزی میدانن اینها فوت میدانن. اعداء ما سالم الناس و سلم ما آدن ناس، اونها که مردم با اونها سرگرم شدند اونها رو اینها دشمنند، و اون چی که مردم از اونها دورند با اونها رفیق شدند و رفاقت پیدا کردند. به هم علم الکتاب و بهی علمو و به هم قام الکتاب و بهی قامو. هدف اینه، یعنی انسان باید یک چنین وضعیتی پیدا کنه و باز در اون خطبه شریفه 87 اینی که الان خوندم، این از کلمات قصار حضرت بود که حکمت 432 بود که خوندم، اینی که حالا عرض میکنم، خطبه 87. عباد الله، ان من احب عباد الله الیه عبد اعانه الله علی نفسه فاستشعر الحزن و تجلب بالخوف فظهر مصباح الهدى فی قلبه. هدف اینه که انسان به این جاها برسه که مفصله، و من یکی دو جمله چه عرض میکنم که اینها کسانی هستن که کارشون به اینجا میرسه که قد اخلص لله فاستخلصه فهو من معادن دینه و اوتاد ارزه. اینها انسان به جایی میرسه و افراد ارزنده کسانی هستن که اخلص لله فاستخلصه فهو من معادن دینه و اوتاد ارزه، که این جملات هم خیلی بعد مطالعه کردن داره که اشاره ای کردن. خب چی گفتیم تا حالا؟ عرضمون این شد که از مهمترین بدبختی ها فراموشی از خوده، و از مهمترین مسائل رسیدگی به خوده. و هدفمون در این رسیدگی چیست؟ قرب الالله هست در حدی که اشاره شد. حالا اگر چنانچه انسان بخواد در این جهت موفق باشه چیکار کنه؟ چه بکنه؟ کارهایی باید انجام بده که حالا انشاءالله به تدریج و کم به کم عوامل این موفقیت انشاءالله صحبت بشه. این چه اینه که یکی از اون عوامل بسیار بسیار تأثیرگذار و مهم در این که انسان موفق بشود، این بشود که صحبتش شد به حقیقت رشد پیدا کنه، به حقیقت برسد به قرب الالله، به حقیقت اونچنون بشود که خدا لسان گویای او، دست توانای او، چشم بینای او، گوش شنوای او به چنین موقعیت و مقامی برسه. این چه کار باید بکنه؟ یک عامل مهم، یکی از عوامل اینه که مشکل زندگی را حل کنه، که اگر مشکل زندگی حل نشود انسان در ارتباط با مشکل زندگی افکارش متشتت و به زمینه‌های گرفتار می شود که کار بسیار دشوار می شه. و حل مشکل زندگی قدم اولش به مسئله قناعت، یعنی انسان به جد تصمیم بگیرد که بر اساس قناعت زندگی کنه، که اگر این کار رو نکنه دائم در فکر چه کنم چه کنم خواهد افتاد و گرفتاری هایی که به زمینش میزند اونچنان که برخواستنش مشکل است گرفتار خواهد شد. اما اگر سرون چه خیر قناعت کرد، اگر قناعت کرد اون وقتی که مشکل زندگی حل میشه، مگر اینکه احیانا مواردی در عین قناعت خداوند متعال چون آزمایش داره مشکلاتی پیش میآورد، اون بحث خودشو داره. ولی به طور معمول اینه: من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، که در حدیث دارد این حیات طیبه ای که کسی از اهل ایمان در اثر عمل صالح با آن موفق می شود این است که در زندگی قناعت کنه، اکتفا کند به اون چه که لازمه، قناعت اکتفا کند به اون چه که موجب کفایتشه، به این اکتفا کنه، زیادی ها رو کنار بگذاره. که در این مورد آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند که از هر غنایی موجب بی‌نیازی بیشتر مسئله اینه که انسان آرزوهاش رو کنار بگذاره، سعی کند بر این که زیادی ها رو کنار بگذاره. لا مال اعود من القناعه، این قناعت است که میتواند مشکل رو حل کنه. و در این مسئله تذکراتی که در عبارات هست یکی دوتا نیست و به صورتهای مختلف، به صورتهای گوناگون. حالا من یکی دوتاش عرض میکنم تذکران. یه حدیثی است از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که این حدیث گاهی من صحبت میکردم میگفتم مساویس با سعادت، بخوام قیمت براش بگذارین سعادت. من اراد الغنا، روایاتی است که به هشام حضرت فرمودن، در تحف الغول هست، در کلمات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. مخاطب هم که هشام است، معمولا مخاطب ها که مختلف بودن سطح مطلب هم مختلف بشده. یا هشام، من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین فلیتزرع الالله عز و جل فی مسئلته و ان یکمل عقله، فمن کمل عقله قنع بما یکفی و من قنع بما یکفی استغنا و من لم یقنع بما یکفی لم یدرک الغنا ابدا. یک دنیا حکمت در این عبارت شریف است. من اراد الغنا بلا مال، کسی اگر بخواد در عین اینکه چیزی نداره بی نیاز باشه، و اگر کسی بخواد حسادتی که معمولا افراد را بیچاره میکنه، او چنین دارد و من ندارم و او چنان شد و من نشدم و زندگی دیگران به چشمش بیاد و اون چه میبیند به چشمش جلوه بکند و حسادت رنجش بدهد، اگر بخواهد که از رنج حسد هم در امان باشه. من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین. اگر بخواد در دینش خدشه‌ای وارد نشود، دینش بمانه سالم باشه، دینش از دینش مایه نگذاره، که بسیاری از مسائلی که انسان براش پیش میاد از دینش مایه میگذاره مایه گرفتاری است. اگر بخواد خیر از دینش مایه نگذاره، در کسب و کارش غش نباشه، دروغ نباشه، خلوت نداشته باشه، در کارهاش اینچنین نباشه که تملق بگوید، چاپلوسی داشته باشد، بر اساس حقیقت زندگی کنند، از دینش کسری نگذارد، که بسیار مهمه، معلومه. اگر بخواد کسی این سه تا مطلب مهم را دارا باشد، در عین نداری بی نیاز و از رنج حسد راحت و دینش به سلامت، چکار کنه؟ در دعاهاش از خدا بخواد فلیتذرع فی مسئلته بان یکمل عقله، از خدا بخواد که عقلش عقل درستی بشه. همینی که من خیلی وقتا میگفتم از اون دعاهای خیلی کم میکنیم همینه. ما خودمون خب منبر صحبت خیلی بوده، و مگر که صحبت عقل میکردیم و آخرش یادمون بوده که از عقل صحبت میکردیم، بعد گفتیم مثلا خدا عقلمون زیاد کنه، و الا از اون دعاهایی که کم میشه همینه، چون آدم مثل که فکر میکنه که عقلش تموم هست دیگه. خیر، دعا کنه که یکمل عقله. اگر عقلش کامل شد اهل قناعت میشه، اگر عقلش کامل نشد به هر چه چشمش بیفتد دلش میخواد. فلیتذرع الالله عز و جل فی مسئلته بان یکمل عقله فمن کمل عقله قنع بما یکفی و من قنع بما یکفی استغنا. اون وقت بی نیاز میشه. وقتی که مشکل زندگی با قناعت حل شد به کمک پروردگار، موارد استثنایی اشاره کردم، استثناس که ممکنه که در این حال گرفتاری های پیش بیاد به جای خودش محبوس، اون وقت باز راهکارها مشخصه که چه بکنه، استغنا حل میشه مشکل زندگی. وقتی مشکل زندگی حل شد و در حقیقت کم به کم به غنای نفس میرسه، که مهم اینجاست، یعنی روحش غنی میشه، یعنی به جایی میرسه روح که نمیخواد زیادی ها را، نمیخواد اضافات را. اون وقت که این حالت رو پیدا کرد، غنای نفس پیدا کرد، در این اینکه چیزی نداره، در این حال بی نیاز، کنار هر ثروتمندی که بنشیند، اگر بحث دین و دیانت او باشه احترام بگذارد و جهات انسانی محفوظه، و الا به عنوان ثروتش هرگز، مثل اینکه کنار یه فقیر میشست. در این نداری بی نیازه، حسادت هم نداره چون نمیخواد چیزی دیگران گرفتارش هستن، این دل کنده از اونا. و همچنین از دینش دیگه مایا نمیگذاره، خلاف نمیکنه به خاطر مشکل زندگی، چون با حل مشکل زندگی زمینی بسیاری از خلاف ها از بین میره. ولی زاست که اگر انسان این تصمیم جدی را بگیرد که بله حالا اضافاتی خود به خود بود و مشروع و صحیح پیش آمد، مقداری سعه در زندگیش داشته باشه، حالا کار همه نیست که ایثار داشته باشن، مسئله آخریست، به الله اصرار بر این جهت که در بیانات مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام به این جهت توجه داده شده و روایات بسیار ارزندهی که همه روایات ارزنده است در این جهت هست که حالا شاید انشاءالله جلسه بعد هم در همین مسئله صحبتی بشه. تا حالا عرضمون این شد که اگر انسان بخواد خودشو بکند از این عالم و فرصت پیدا کند که همت کند برای این که به خودش برسد و رذایل اخلاقی را دور بریزد و فضائل اخلاقی را کسب کند و به اونجا برسد که تقرب خاص به حضرت حق پیدا کند و درجات عالیه انسانی را نائل آید، یک اصل از اصولی که شایسته از قفلت نکند مسئله اصل قناعت است. در پایان این بخش این حدیث کوتاه دیگر را هم عرض کنم که همین حدیث معروف از حضرت باقر، از حضرت صادق، از بقیه معصومین هست که الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و تقدیر المعیشه و صبر علی الناظره. اون نکته ای که به ذهنم میاد که به تذکران عرض کرده باشم اینه که دو طرف حدیث، اول و آخر حدیث خیلی مهمه. به نظر میاد این مسئله وسط با این دوتا تناسب نداشته باشه. الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین، خیلی مهمه، فهم دین به معنی خاص خودش. آخرش هم استقامت و صبر علی النازله یا علی النوائب. در این بین سه چیز گفته میشه، یکیش هم تقدیر المعیشه، اندازه‌گیری در زندگی. این قبل و بعدش خیلی مهم، این با اینا تناسب داره. بعد به این جهت انسان منتقل میشه که اتفاقا این محورم هست، یعنی اگر تقدیر المعیشش درست نباشه تفقه نمیتونه بکنه، خیلی مشکل میشه کار. استقامت نمیتونه بکنه، خیلی مشکل میشه کار. اما اگر اندازه‌گیری در زندگی داشت، زندگی رو حلش کرد، اون وقت فرصت پیدا میکنه، حال پیدا میکنه، زمینه پیدا میکنه برای اینکه هرچه بهتر در جهت فهم دین تلاش کنه، در مشکلات هم استقامت داشته باشه. لذا خیلی دقیقا معلومه متناسب و متناسبه. در هر حال نتیجه این شد که یکی از این عواملی که در جهت تکامل اخلاقی ما میتواند زمینه ساز باشه که بعد انسان به خودش برسه، رذایل رو از خودش دور کنه، پاک و پاکیزه بشه، فضائل رو کسب کنه، اینه که در این جهت دقیق و مراقب باشه. و این حالت قناعت هست که میتواند چنین توانی را داشته باشه. امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیهم السلام هرچه بیشتر و بهتر توفیقات هممون را در جهت خودسازی بیشتر و در این شرایطی که به فضل الهی در وضعیت اون شرایط هستیم، امکانات فراوانی در این جهت هست و الان مملکتمون در یک شرایط خاصی است که باز یک زمینه‌های بیشتری به فضل الهی در کار هست و این شرایطی که در جهت تحصیل و احادیث و کتب روایی و اون چه در اختیار هست، امیدواریم خداوند متعال همه این امکانات را وسیله رسیدگی خودمون و تزکیه و تهذیب نفس من قرار بدهد که موجب سعادت دنیا و آخرت است. نثار ارواح همه گذشتگان و حقداران، بلخص ارواح شهدا، صلوات بر آنها کنیم.